نکنی اون لحظه قضاوت آمیز حرف میزنی. بعضی وقتا اون آدم دیگه، بعضی وقتا نگاهش فقط افتاده یا اصلا منظوری نداشته. درست. باید باش گفتگو کنیم. توی گفتگو هم مهمترین فن اینجا بعد از اینکه آرامشش رو حفظ کنه این خانوم، اینه که بیان احساس کنه. قضاوت آمیز اگر حرف بزنه، آقا میره تو دفاع، قبول نمیکنه، توجیه میکنه، یا تهش اگه روشون به هم واز شده باشه میگه همینی که هست.
آها.
و این بدترین جاش.
خیلی بد.
اما وقتی بیان احساس میکنیم، یه لحظه احساس کردم چشت افتاد به خانوم نامحرم، یا با نامحرم گرم گرفتی، خیلی ناراحت شدم، حالم بد شد، میدونم تو آدمی نیستی که منظوردار باشه کارتی، من بهت اعتماد دارم، ولی حال من بد شد، و اجازه بدیم از خودشم دفاع کنه، اشکال نداره.
اصلا شاید حواسش جای دیگه بوده.
مهم اینه که من این احساسمو گفتم دیگه، اون الان فهمیده من ناراحتم. نمیتونم که همسر خودمو بگیرم تو اتاق قفلش کنم. میخوام با این بیان احساس رفتارای اونو تنظیم کنم. این کارو کردم، دوباره تکرار شد. با یه فاصله ای سری نه. باید یه فرصتی بدیم این گفته ما بره تهنشیشه، بپزه درونش،
بله.
جذب بشه، بتونه تغییر رفتار، کار دشواریه تغییر. بعد دوباره چند مدت بعد باز با بیان احساس بگیم، بیان نرم با حفظ احترام. ببینید این رفتارش بده. آره، باید خودتو بتونی آروم کنی. بعد بالاخره همسر منه، بالاخره یه سری ویژگی‌های داره هنوز کنارشم، این رفتارش بده. اولا باید ببینیم، پس خلاصه بندیش کنیم، اولا ببینیم من حساسیت اضافی به خرج دادم یا واقعا منظوردار یا خارج از چارچوب بوده. اگر به این نتیجه رسیدم، احساسات خودم کنترل کنم، با یه فاصله ای در زمان خوب بیان احساس کنم. اینکه تو چشرونی به خانوما توجه میکنی، به هر کسی بگی جبهه میگیره، قبول نمیکنه، گردن نمیگیره. اما اگر بیان احساس کنی و بهش اجازه بدی دفاع کنی، یه جایی هم میگن به خیر ببرید، میدونم تو منظوری نداشتی، یعنی نمیخوام شأن تو رو بشکنم.
اصلا این جمله میدونم تو منظوری نداشتی، من بهت اعتماد دارم، انگار یه آبیه که میریزی رو آتیش.
احسن.
خیلی قشنگه. حس خیلی خوبی میده. آره. و حتی اگر منظور هم داشته باشه خجالت میکشه. آفرین. و دیگه تکرار نمیکنه.
آفرین، دقیقاً خاصیتشه. اما بگی تو چشرونی، برچی با اون گرم گرفتی، چرا اونجا اینطوری گفتگو کردی، نگاهت همش میچرخه، یا انکار میکنه.
بله.
یا فقط جلوی تو کنترل
این نفت رو آتیش.
آره. نفت میریزی رو آتیش، بدتر میشه.
ممنونم استاد عزیز. خب از سه تا جهت مختلف این موضوع رو بررسی کردیم. من فکر میکنم که در سه سطح بود.
بله.
سطح خیلی کم، مثلا یک نگاه گذرا، بله. یک نگاه پیگیر و یک گرم گرفتن، بله. خارج از چارچوب، بله. شرعی که دیگه حرام میشه.
بله.
ممنونم از شما. یک فاصله بگیریم، اتاق فرمان. یک جامعه ای که دارن ما رو گوش میدن، قشر زیادیشون نابینا هستن که ما افتخار میکنیم که نابیناهای عزیزمون هم پیگیر برنامه پرسمان خانواده هستن، که من با قشر زیادشون دوستم و خیلی دوستشون دارم و اونها هم انصافا خیلی منو دوست دارن، بهم لطف دارن. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه. سوال بعدیمون از ازدواج نابیناها هست. بریم بشنویم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
متاسفانه خیلی از نابینایان موقعی که برای ازدواج میرن، توجهی به اونها نمیشه و معمولا در خانواده ها میگن که ما دخترامونو به افراد سالم میدیم. مثلا من خودم علاوه بر اینکه به بعضی از خانواده ها مراجعه کردم، میگن شما موقعی که نابینا هستید، علاوه بر اینکه بیماری سرع داری، ما دخترمونو به شما نمیدیم. و خب حالا که دیگه قرص های اعصاب هم خوردیم، که دیگه غریزمون هم از کار افتاده، و خواهش میکنیم که به نابینایان توجه داشته باشید. موفق باشید. خداحافظ شما.
عزیزم عزیزم الهی که خدا بهت سلامتی بده. من یه نکته رو در مورد نابیناهای عزیزمون عرض بکنم که من اصلا نابیناها رو معلول به حساب نمیارم. این عزیزان اصلا معلول نیستن که بگیم مثلا معلول. یکی از راه‌های ورود گناه رو ندارن. در واقع ما اگه بخوایم مثبت نگری هم بکنیم میگیم نعمت بینایی رو ازش برخوردار نیستن. یکی از حس‌ها رو ندارن.
بله.
بعضی‌ها فکر می‌کنن نابیناها تاریکی می‌بینن. اصلا نابیناها من صحبت زیاد می‌کنم دیگه باهاشون. نابیناها هیچ اصلا تصوری از دیدن ندارن. شما نمیتونی نابیناها رو درک بکنی و نابیناها رو هم نمیتونن اون بینا رو درک بکنن. فقط توصیفات رو. و این که اصلا نابیناها معلول نیستن. خیلی جاها خیلی استعدادهاشون از ما بیشتره که مثلا میبینیم. و این نکته رو عرض بکنم خدمتون که قدرتی که نابیناها دارن شاید خیلی از بیناها ندارن.
بله.
خب بریم سراغ سوال ازدواج، یعنی در واقع چالش ازدواج نابینایان که گاهی اوقات از آگاهی پایین هست که شاید خوب برخورد نمی کنن. حالا این بزرگوار گفتن علاوه بر نابینایی شاید بیماری اعصاب و سر هم داشتن.
ببینید محدودیت ها در تمام انسان ها وجود داره.
درست.
خب یه نکته قبل از ازدواج میخوام بگم. ببینید در وقتی محدودیت، من یک سری محدودیت هایی دارم، یه سری کارا واقعا نمیتونم انجام بدم و به بسیاری از محدودیت های خودم آگاهم.
درست.
قطعا آقای دارابی هم اینطوری یک سری محدودیت هایی داره و یک سری کارها رو از پسش بر نمیاد و این محدودیت حالا تو بعضی ها خیلی عیانه دیده میشه.
بله.
تو بعضی ها عیان نیست. ما با محدودیت ها باید چیکار کنیم؟ ما باید در چارچوب محدودیت هامون استعدادهای موجود خودمون رو رشد بدیم. شما حتما آقای دارابی دیدید، منم دیدم، دوستان نابینایی که یک سری استعدادهای ویژه، کارهای ویژه و فعالیتهای ویژه انجام میدن.
دقیقا.
استعداد خودشون رو پیدا کردن، شکوفا کردن، چه تو فرزش، چه تو دانش، چه تو مهارت‌های مختلف، شغل‌های مختلف. پس یکی از نکات مهم اینه که خانواده‌ها این درک رو داشته باشن که همه ما محدودیت‌هایی داریم و در چارچوب محدودیت‌ها باید رشد ایجاد کنیم، توانمندی ایجاد کنیم، نه برای جبران اون محدودیت، بلکه برای رشد خودمون. قرار نیست چیزی را جبران کنیم. اون محدودیت‌ها مرزهای حرکتی ما، یه سری مرزهایی وجود داره، ما داخل اون مرزها باید رشد کنیم و حرکت کنیم. ببینید راجع به ازدواج، کسانی که شرایط ویژه دارن تو از هر نظر، شرایط ویژه فردی، خانوادگی، اینها ازدواجشون هم نگرانی های ویژه و شرایط ویژه‌ای داره.
درسته.
بالاخره طرف مقابل که میخواد ازدواج کنن باهاش، چه آقا باشه چه خانوم باشه، طرف مقابلشون یا درک درستی از این محدودیت و شرایط دارن یا ندارن.
درسته.
اگر نداشته باشن واقعا نگرانی هاشون طبیعیه، چون درک درستی از این شرایط ندارن و وقتی آدم چیزی رو نمیشناسه بیشتر ازش میترسه.
درست.
یعنی اون محدودیت رو ندیده تو دور و برش، خانوادهش، خیلی ممکنه براش وحشت آفرین باشه، از ترس و نگرانی هم گذشته باشه.
درست.
اما کسانی که درک درستی دارن باید این شرایط رو مدیریت کنن و فراهم کنن. ببینید شرایط و نگرانی های دیگران رو باید درک کنیم.
درسته.
دیگران هم یه سری شرایط و نگرانی های خودشونو دارن، برای پسرش، برای دخترش، و از این ور انتخاب ما هم باید در این چارچوب قرار بگیره و با درک اینها اتفاق بیفته و در ادامه زندگی واقع نگرانه زندگی رو مدیریت کنیم. در ازدواج نابینایان و همه کسانی که شرایط ویژه و خاصی دارن، حمایت و درک خانواده ها بسیار اهمیت داره. خانواده ها باید از این قش پشتیبانی کنن، چون دیگه بحث ازدواج بحث اجتماعی نیست که بگیم اون مسئول فلانی فلانی، اونا هم سر جاش. این بحث ازدواج شخصی خانوادگی، حمایت و درک خانواده ها و پشتیبانیشون به صورت مداوم بسیار در ازدواج افراد ویژه اهمیت داره و حتما باید این رو ابراز کنن، این اطمینان رو هم به خود فرد بدن هم به خانواده ها بدن و واقعا پای این مسئولیت وایستن و این مسئولیت به گونه‌ای باشه که خود اون افراد شکوفا بشن. درست. یعنی کمک کنیم خودشون این کارو کنن، نه وابسته ما بشن. یه توصیه کلی هم انجام میدم که به نظرم کمتر اتفاق افتاده توی کشور ما، چون من حالا تو این کار سالهاست هستم و با گروه‌های مختلفی کار کردم و دیدم، گروه‌های حمایتی برای ازدواج این موارد ویژه خیلی کمه توی کشورمون. برای کلن ازدواج، خانواده، آسیب‌های اجتماعی، گروه‌های فعال، نهادهای مردمی وجود داره، سمنها وجود داره، ولی برای این موارد خاص، حتی برای این عزیزان نابینا، کسانی که شرایط ویژه و خاصی دارن، برای امور دیگه‌شون خیلی کارا میشه، خیلی انجمنها وجود دارن، ولی برای بحث ازدواجشون، فرزندآوریشون، تربیت فرزندشون، انجمنها و سمنها و مراکزی که حمایت کنن کمرنگه. پیشنهاد میکنم اونایی که دستشون میرسه، دلسوز جامعه هستن، کار کردن تو این زمینه قطعا خیر و برکت زیادی خواهد داشت. هم امر ازدواجه، هم امر خانواده است، همین که شرایط ویژه‌ای دارن، اگر با تخصص و حمایت به این افراد کمک بشه، به نظرم یه جای بسیار مناسب برای کنشگری اجتماعی، برای اون بزرگوارانی که صدای ما رو میشنون و میتونن چنین کاری رو انجام بدن. گفتم اینجا یه پیشنهادی برای این دوستان هم داشته باشه.
خدمات خیلی ارزندهی شهرداران شهرهای مختلف در سراسر ایران برای نابیناهای عزیزمون دارن انجام میدن، خدمات خیلی خوبی بهشون میدن. البته اون شهردارانی که به فکر هستن، واقعا ما دستشون رو هم میبوسیم. امیدواریم که ادامه پیدا کنه این روند. اما سوال پیامکی که به دستمون رسیده، بدون فوت وقت بریم که سوال بیشتری بتونیم پاسخ بدیم. گفتن که خسته نباشید، ما هم به شما خسته نباشید میگیم. من به خاطر تمکین از زنم جدا شدم، یعنی فکر میکنم عدم تمکین بوده، و اون به دروغ آبروی منو پیش همه برد و تهمت‌های خیلی بدی به من زد. با اینکه ازدواج کرده، هنوز هم دست از سرم بر نداشته. من باید چیکار کنم باهاش؟ یعنی برای مدیریت کردن این قضیه خیلی عجیب غریب باید چیکار بکنه؟
این که ما میگیم طلاق جوان مردانه باشد، طلاق جوان مردانه، طلاق ایمن، یا به قول قرآن طلاق معروف، رها شدن، جدایی معروف، یه دلیلش به خاطر اینه که قضیه کش نیاد، اختلافه کش نیاد. الان این آقا از همسرش جدا شده، اون خانوم ازدواج کرده، هنوز این قضیه دعوای حل نشده وجود داره. این که میگیم جوان مردان جداشیم به نفع دیگران نیست، به نفع خودمونه. یعنی اون طرف مقابلی هم که هنوز درگیره با این آقا، هنوز حرف میگه، پشت سرش داره حرف میزنه، یعنی هنوز خودش هم گیره.
بله،
بخشی از
بله.
وجودش، روانش درگیر این اتفاق تلخه، انگار یه بار سنگین رو انداخته رو دوشش. ازدواج هم کرده، باز داره این بار رو رو دوش خودش آره. میکشه میاره. کی میتونه به امنیت و خواستش برسه تو چنین جنگ و دعوایی؟ اما راجب خود این برادر عزیزمون، این که ببینید، نگران حرف دیگران نباشید. دیگران حرف میزنن، توی جدایی مردم همین رو درک میکنن که شما از هم دیگر جدا شدید، خیلی از مردم درک میکنن.
یه بغضی بوده.
یه بغضی بوده. همه بله. متوجه میشن وقتی از کسی جدا شدی، یه مشکلی بوده دیگه. اون که نمیاد ازت تعریف کنه.
دقیقاً.
بقیه اینو درک میکنن. فکر نکنید دیگران این رو درک نمیکنن. اونایی هم که درک نمیکنن، مشکل از درک خودشونه، مشکل از شما نیست.
بله.
شما الان توی شرایطی قرار گرفتید که خب اون خانم رفته یه جای دیگه است، داره یه سری تهمت ها به قول شما، دروغ هایی که آبروی شما رو برده گفته، اینو قطعا برای شما دردناک بوده، زجرش رو کشیدید، اذیت شدید، ولی من به شما پیشنهاد میکنم به زندگی برگردید، مسیر جدیدی پیدا کنید. این شرایط پیش اومده، گذشته بخشیش، الانم یه سری عوارضش هست. اگر درگیر اون بمونید، شما اون طرف مقابل رو پیروز کردید. اون حرفا به خاطر اینه که شما اذیت بشید و زمینگیر بشید. اما اگر شما مسیر زندگی خودتون رو پیدا کنید در مسیر جدید، به فکر ازدواج جدید باشید، شغلتون رو گسترش بدید، به زندگیتون سر و سامون بدید، رشد شما جواب همه دروغ ها رو میده.
چه قشنگ، چه جمله طلایی بود. رشد شما جواب همه دروغ‌ها رو میده.
شما زندگی خودتون رو پیش برید، او بذارید درگیر بمونه، یا او هم، ما دوست نداریم درگیر بمونه دلیبا. او هم آزاد بشه، او هم بره تو زندگی جدیدش رشد کنه که اون آسیبه بگذره. ما اگر از گذشته نگذریم، انگار گذشته را هر روز تکرار میکنیم. گذشته گذشته، ولی ما ولش نمیکنیم، نگه داشتیم تو زندگیمون. ایشون هم انشالله بتونه این کار رو بکنه، ولی خود شما که دغدغه زندگیتون رو دارید، حرکت شما، رشد شما، بازگشتتون به زندگی چیزیست که شما به خودتون مدیونید.
دقیقاً
شما باید این کار رو انجام بدید. دقیقاً. بقیه قرار نیست برای شما این کار رو انجام بدن. او بگه، پشت سر شما حرف بزنه. شما، من همیشه اینطوری میگم، سرتو بنداز پایین، زندگی تو کن، برو جلو. موقعی که سرتو بلند کردی، از اون آدمایی که حرف میزدن از دور هم همهی بیشتر نمیشنوی.
خیلی جالبه. من یاد یکی از دوستانم افتادم که خیلی اذیت شد تو دوره جوانی و نوجوانی به خاطر تخریب‌های زیادی که از طرف خانواده و افراد دور و بر میشد، تخریب شخصیتی، برای اینکه تو هیچی نیستی، تو نمیتونی فلان. بعد خیلی جالب بود، میگفت من جواب هیچ کدومو نمیدم، کاری میکنم که در آینده برای ارتباط با من برن از گوگل اسم منو جستجو کنن. یعنی این نشان دهنده اینه که من اینقدر رشد میکنم، در سکوت رشد میکنم که بعدن صدای رشد من رو اونها از جای دیگری بشنوند. خیلی جالب بود، جمله طلایی بود. خب استاد عزیز، ما داریم به پایان این برنامه نزدیک میشیم. یک جنبندی داشته باشه.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. در خانواده هایی که به نیازهای همدیگه توجه نمیشه، میزان تعارض، دعوا، درگیری زیاد میشه. بعد این چون گسترده میشه، خود ما نمیفهمیم ریشش از کجاست.
درسته.
توجه به نیازها آدم ها رو آروم میکنه. وجود آدم ها با برطرف نشدن نیازهاشون نمیسازه، به هم میریزن، آستانه تحملشون میاد پایین، بی اعصاب میشن، بی اخلاق میشن، تندی میکنن. اگر میخواهید یه آدمی رو آروم کنید، اگر میخواهید همسر پرخاشگر رو آروم کنید، همسر ناامید بی انگیزه رو آروم کنید، همسری که پایبند خونه نیست رو آروم کنید، به نیازهای او توجه کنید، ببینید چه نیازهایی داره، به اون نیازها توجه کنید. یک آدم آروم، خانواده دار، متعهد به خانواده میشه که خودتون تعجب میکنید او این همون آدم قبلی است.
چقدر جالب. امیدوارم که هممون به این درک و به این نکته برسیم که واقعا خانواده ارزش هر مدل تلاش کردن و هر مدل جنگیدن رو داره. ممنونم از شما استاد یوسف زاده عزیز. انشاءالله هفته بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. تشکر از شما شنوندگان گرامی که وقت گذاشتید برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف رو شنیدید. 30553 سامانه پیامکی ما هست، برای اینکه هم در مورد برنامه اظهار نظر بکنید و همین که سوالاتتون رو بپرسید. اما اگر دوست داشتید که زنگ بزنید، میتونید 329-10-551-52 رو با پیش شماره 025 شماره گیری کنید و در ساعات اداری با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف صحبت بکنید و سوالتون رو اگر توضیحات بیشتری داره بپرسید. در فضای مجازی هم @پرسمان تربیتی آدرس ایتا، بله، آپارات و دیگر فضاهای مجازی ما هست که شما میتونید بهش مراجعه بکنید و گلچین برنامه های ما رو بشنوید. تا هفته آینده، یا علی مدد، خداحافظ.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه. تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه. تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره. درا بازه اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نظر کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن. در آباز برگردین خونه رو، با خورشید چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، این مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهید داشته، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، از هیچ فدایی نمی ترسی، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، این مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک
هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
مهم این است که ما و شما آشنای به وظایف اسلامی و وظایف میهنی خودمون باشیم. گمان نکنیم که مسائل تمام شده است و ایران نجات مطلق پیدا کرده است و کسانی که در کمین نشسته اند آرام میشند. ما هر روز باید به بیداری خودمون بیفزاییم و هر روز باید به وحدت و انسجام خودمون افزایش بدیم. ما باید، شما باید خودتون را از سایر نیروهای مسلح اسلامی جدا ندانید و آنها هم باید خودشون را از شما جدا ندانند. همه یک نیرو هستید با اسماء مختلف. نیروی اسلامی الهی هستید، اسماء مختلف لکن معنا واحد. و تا این وحدت معنا هست و تا این وحدت بین قوای لشکری هست، ارتشی هست، و وحدت بین اونها و سپاه پاسداران و بسیج و مردم هست، این کشور مسون از هر بلیه است. و خدا نکند یک روزی بیاید که منحرفین شما را گول بزنند و ایجاد خلاف بکنند بین شما. و خدا نکند که روزی بیاد که اشخاصی که انحراف از اسلام دارند بین شما و پاسداران عزیز اختلاف ایجاد کنند. اگر اختلاف بیاید بین شما و وحدتتون از بین برد، مطمئن باشید که اونها کار خودشون را خواهند کرد و شما را همونطور که سابق ارتش در تحت فرمان او بود، شما را در تحت فرمان خودشون خواهند گرفت و همچه تصفیه ای خواهند کرد که از شما که برای اسلام خدمت میکنید یک تن باقی نگذارند. باید هوشیار باشید. باید دولت و ملت هوشیار باشد که غفلت از این که در کمین هستند برای بلعیدن این کشور از همه اطراف، از آمریکا گرفته تا شوروی، در این معناش